بسم الله الرحمن الرحيم. ما به مناسبت اولین موضوعی که مرحوم آخوند در باب عقاب و ثواب بر مقدمه مطرح کردند، یه مقدار بحث را بسط دادیم به یک مبحث کلامی، و به دلیل اینکه اون مبحث کلامی در مواردی از بحث‌های اصولی و فقهی اثرگذار هست، اون را یه بستی هم دادیم، به هر حال 7-8 جلسه به اون اختصاص دادیم. تا بحث کلامی فی حد نفسه هم بحث مهمیه، حالا اگر جسارت نیست این در را ببندیم بد نیست، چون امروز این صدای غیر متعارف یاد. خب حالا شما قدتان بلنده، آیشی جواب میده بله، یه جایی به درد میخوره بله بله، گفتیم که این بحث کلامی شد، شاید هم یه مقداری از حد اصول فراتر رفت، ولی به نظرم مهم بود و چون آثار و تبعات زیادی هم در موارد مختلف اصول داره مانعی نداشت. به هر حال بحث رو بس دادیم. یک بحث عمده ما، حالا چند مبحث بود ولی عمدتاً این دوتا بحث بود. یک بحث این بود که رابطه اعمال ما و ثواب و عقاب های اخروی چه رابطه ای، مبانی این بحث و احتمالات و فروض و نظریاتی که در باب این رابطه بود، و اونچه که میشد با یک روش اجتهادی ما اون رو بپذیریم، و که ما اونجا نظریه عینیت و علیت و اقتضا و وضعیت و قراردادی بودن رو مطرح کردیم با اون ادله و توجیهاتی که گفته شده. من همینجا عرض بکنم، اینو گفتم باز هم عرض میکنم چون این بحث روششناسی مهمه. ببینید، ما تو همون بحث اول یک برگشت کوتاهی دارم به اون بحث اول. همون مبحث اولی که اینجا بود که به چهار نظریه عمده ما رسیدیم، عینیت و علیت و اقتضا و قراردادی و وضعیت، این چهار نظریه بود. ما با روش اجتهادی و فنی و اصولی رسیدیم به نظریه تفصیلی و ترکیبی که اینجا بود، یعنی میگفتیم در عقاب عینیت اقتضایی است، در ثواب هم در حد اصلش عینیت اقتضایی است، مازاد بر ثواب اون وقت میشه تقریبا حالت یا اقتضا یا قرارداد میشه. این نظریه ترکیبی و تلفیقی که در باب عقاب و ثواب آوردیم، که نظریه ما یه نظریه ترکیبی شد، اصل عقاب و ثواب درش عینیت اقتضایی است. این یک عنصر نظر ما بود، و افزایش ثواب، عقاب که افزایش نداره، افزایش ثواب اونم میگفتیم اقتضایی یا وضعی است، حتی میشود وضعی هم بگیم هست. و اینم دو، و سوم این که اون عینیت منافات با استقلال بهشت و جهنم و اینها نداره، اون قابل جمعه. این نظریه که ما که مرکب شده بود از این 3-4 اصل مهم، این مستفاده از ادله و روایات با روش فنی و اجتهادی بود، و نه از طریق یک استدلالات عقلی ما به این رسیدیم، نه از طریق فنی اجتهادی به این رسیدیم. این تفاوت داره با اینکه کسی میاد تو فلسفه یا حکمت متعالیه با یک مبانی عقلی میگه آقا این قصه از این قراره، این خیلی فرق داره. و ما در خیلی از مباحث کلامی اونها در حقیقت این دو تا روش رو داریم دیگه، یعنی یک طریق عقلی داریم که اونجا بیایم با استدلالات به یه نقطه‌ای برسیم، یک طریق نقلی اجتهادی داریم که برسیم به حل مسئله. این دو طریق اینجا در اینجا متصوره. ما اینجا از طریق اجتهادی رسیدیم به اینجا. نکته ای که میخوام این یه مطلب بود که این دو منهج و دو طریقه است برای محل یک مسئله کلامی و فلسفی و امثال اینها. شما تو همه مسائل فلسفی و کلامی اونها میشود یکی از این دو راه رو پیمود. متعالی یه جایی ممکنه یکی از این راه ها جواب بده، یکی جواب نده. و مطلب دیگری هم که میخوام عرض بکنیم اینه که ما وقتی با روش اجتهادی به یک مسئله کلامی پاسخ دادیم، توجه کردید؟ وقتی با روش اجتهادی به یک مسئله کلامی پاسخ دادیم، فلسفه میتواند در امتداد اون بره تحلیل بکنه، بره در تحلیل بکنه. این امر مهمیه که فلسفه عرض شود که در امتداد اجتهاد میاد یه چیزایی رو تحلیل میکنه. از این جهته که تفکر و تحلیل فلسفی دو تا کارکرد داره. یه کارکرد ابتدایی استقلالی داره، میاد با مبانی مثلا حکمت متعالیه میاد میگه معاد اینطوره، بهشت و جهنم مثلا مستقل هست یا نیست، رابطه اعمال ما با مثوبات و عقوبات رابطه مثلا عینیت یا نیست، اصلا کار به متن و نقل نداره، مستقلا از مبدأ عظیمتش استدلالات عقلی است، اونم میرسه به جایی. ولی گاهی هم هست که نه، فلسفه میاد به شکلی در امتداد نقل قرار میگیره. یعنی ما یه اجتهاد کردیم، به یه نظریه رسیدیم، اون میاد همون رو میگیره و میاد براش تحلیل فلسفی ارائه میده. این دو حالت با هم یه مقدار تفاوت داره و حالا در بحث‌های روش‌شناسی راجع به این دو تا مقوله میشه بیشتر بحث کرد که در جای خودش. حالا ما اون چه که می‌خواستیم اینجا عرض بکنیم در اون مبحث اول اینه که ما در اینجا نیامدیم از طریق اصالت وجود و نمیدونم رابطه نفس و بدن و رابطه عمل با عامل و بعد نمیدونم عوالم با همدیگه و اینها بیایم یک منهج و طریق عقلی رو طی بکنیم، بگیم که این طریقه عقلیه و منهج عقلی ما را رسان به اتحاد عمل و جزا مثلا، توجه کردید؟ و یا اینکه مثلا استقلال مثلا بهشت و جهنم، این راه را ما طی نکردیم. ما آمدیم کاملا توی یک منهج اصولی اجتهادی گفتیم آقا ادله‌ای که میگه، یه ادله میگه انما تجزون ما کنتم تعملون، یکی دلیل میگه یزید هم من فضله، یکی دلیل ظاهرش اینه که بهشت و جهنم یک عالم مستقلین و اینا. ما این ادله رو کنار هم چیدیم، مطلق و مقید، این کاری که توی جای دیگه انجام میدیم، یعنی همون قوانین محاورات و فهم مراد از طریق اجرای این قواعد لفظی اجرا کردیم و رسیدیم به همین نظریه ترکیبی. البته این نظریه ترکیبی به نظر میاد که با چیزهای عقلی و اینجا از اونجایی است که اون پیشرفت‌های عقلی هم که شده اینا با هم به هم رسیدند، خیلی با هم فاصله ندارن، جز در یک جاش که یه مقدار حتی رو نظریه ملا صدرام یه مقدار فاصله هست هنوز احتمالاً. گفتیم که ما میگیم که عقاب و ثواب هر دو در سطح نصاب خودش با جزا رابطه عینی داره. این اون بحث های ملا صدرا و حکمت متعالی هم همینو میگه، اتحاد عمل و عامله و اینکه این عمل هم یک ملکوتی داره باقی میمونه. حالا چقدر اون استدلالات ملا صدرا اثبات بکنه ما بتونیم اونا رو بپذیریم، من اینو الان داوری نمیکنم، ولی به هر حال اونی که اونجا رسیده تو این اصل اول با این روش اجتهادی ما تطابق داره. نکته دیگرم این بود که این یک محدوده بود، این که عرض شود که یک نکته هم در نظریه تلفیقی و ترکیبی که ما گفتیم این بود که این عینیت، عینیت اقتضائیه. این حالا خیلی واضح در کلمات مثلا حکمت متعالی و ملا صدرا اونها خیلی نمیشه بگیم این واضحه، گرچه شاید شواهدی هم براش از اون باشه. تو می علارغم اینکه عینیت، در این حال خدای سبب ساز و سبب سوز در اینجا هم در اتحاد عمل و جزا میتواند دخالت هایی بکنه. اینا میشه بود که حالا این خیلی حالا شاید نشه بگیم که استفاده میشه از همه کلمات، اینجا انطباق داره. یکی هم اصل ما این بود که در ثواب و کارهای نیک یک علاوه بر این رابطه عینی عینیت، علاوه بر این یک چیز اضافه‌ای به نحو اقتضا یا حتی قرارداد هست. این حالا ممکن حالا حکمت متعالیه درش این که بگیم یه ثواب‌های قراردادی اون طرف دنیا داریم، اونم دلیلی نداره که اینو نفی بکنه، توجه کردید؟ ولی این طرف دلیل اثبات میکنه، یزید و من فضله، این فراتر از انما تجزون ما کنتم تعملونه. اینجا خب این اجتهاد ما یه چیزی فراتر از اونایی که اونجا آمده اثبات میکنه. بحث البته اون که حالا نوع اون عالم و بهشت و جهنم چه نوعه، ما روی روش اجتهادی اونجور که بریم، اون هم مستقله هم تجسد داره و تا اینجاش هم آمده تا حکمت متعالیه، منتها حالا اون تجسد حکمت متعالیه آیا همین نیست که از این ادله استفاده میشه، رو این ما وارد بحث نشدیم، این جای دیگری داره. این حالا من یک کمی بازگشت به اون قصه داشتم که در مسائل کلامی این دو منهج وجود داره و خیلی جاست که ما با روش اجتهادی که میریم جلو، فلسفه به دنبال اون راه میفته برای اینکه توجیهات عقلی و فلسفیشو درست بکنه و گاهی هم هست که نه، از موضع توجیه این طرف نیست، از موضع مستقل میاد، حالا منطبق میشه نمیشه اونم داستانی داره که جای خودش. نه حالا اونو من وارد نشدم، بحث معاد و این که ما روش اجتهادیمون با اون بحثی که در فلسفه اومده که حالا آخرین مرحلهش هم یکی متعالیه، اون وارد نشدم که نوع این معاد چه نوعی، اون وارد نشدم، یعنی حالا الان اون دیگه خیلی تو بحثای ما تأثیر نداشت. این یک بحث بود که خب بحث بسیار مهمی بود، چون امتدادهای اصولی و فقهی داشت ما این را باز کردیم، گرچه این جور تنظیم و تبیب بحث، حالا من کارهای اخیر رو ندیدم، تو کارهای قبلی اونها اینجور تنظیم و تبدیل تو بحث نظریات رابطه ثواب عقاب با اعمال ندیده بودم، یه مقدار بحث دادم و تنظیم کردم و بعدم روش اجتهادیش رو اعمال کردیم و به این نتیجه نظریه ترکیبی از این چهار نظریه رسیدیم. بحث بعدی که دیروز خب مطرح بود و یه مقدارم پیرامونش سخن گفتیم، مبحث استحقاق و عدم استحقاق بود، اینم دیروز بحث کردیم که آیا در بحث ثواب و عقاب استحقاقی وجود داره یا نه. اینجا دیروز گفتیم که دو مقامه، یکی قبل از بدون وعد و وعید، اینو دیروز بحث کردیم، گفتیم فرض میگیریم مولایی اراده هایی داره، خواسته هایی داره، القاء میکنه در قالب اوامر و نواهی، ولی فراتر از این اوامر و نواهی نیامده است فرماد که من آمنه مثلا کذا، یا طرف مقابلش وعد و وعیدی نداره، فقط میگه که افعل لا تفعل. این مقام اول بود. در این مقام اون وقت بحث رو دو مبحث قرار دادیم، یکی مبحث عقاب بود، یکی مبحث ثواب. در مبحث عقاب سه چهار تا گزاره ما داشتیم، اینا را من فهرست بحثا دارم عرض می‌کنم و باعثش دیر نت شد. عمده‌ترین نکته از اون سه چهار قاعده مهم در بحث عقاب این بود که عقاب استحقاقیه، چه در مولای عرفی چه در مولای حقیقی، چه نظریه قراردادی بگیم چه نظریه رابطه تکوینی و حقیقی بگیم، منتها بنابر این که نظریه حقیقی را، رابطه حقیقی را بپذیریم و همینطور در موالی حقیقی، این استحقاق خیلی آکد بود و لذا عقاب در تخلف از اوامر و نواهی این امر استحقاقیه، عبد این را استحقاق داره و مولا حق مطالبه داشت، حالا هم حق مؤاخذه داره، چه عرفی باشه مولا چه حقیقی، چه رابطه تکوینی باشه چه رابطه و پیوند اعتباری باشه، منتها در اون جایی که مولای حقیقی باشه و در جایی که پیوند واقعی عینیت یا علیت باشه، این استحقاق تأکد بیشتری داره و واضح هم هست. این اصل قصه بود. البته همونجا دو سه تا قاعده دیگه میگفتیم که دیگه حالا من ادامه نمیدم، از جمله میگفتیم در این حال عدم عقاب زائد این حق عبده، این قبیح دیگه، عقاب زائد بر مقدار عملش انجام بده و بعضی چیزهای دیگه. این مبحث اول بود. مبحث دوم در مثوبات و کارهای خیر و ثواب بود. در اونجا هم دیگه خب اون اختلاف اساسی در اینجا وجود داشت که در ثواب استحقاقه یا تفضله، که معمولا میگن در ثواب استحقاقه، ولی ما در اینجا قائل به نوعی تفصیل شدیم و گفتیم اینقدر هم واضح نیست که بنابر مسلک عدلیه و اینها که در همه حالات بگیم که این تفضله و ممکنه یه نوع استحقاق از ناحیه عبد را هم اینجا بپذیریم. اینم که حالا بحث این دیگه من طرحش کردم چون بحثش رو دیروز انجام دادیم. این مقام اول در دو مبحث بود که دیروز گذشت. یه مقدار تو این بحث تفضل در بحث عقاب ما بست بیشتری دادیم به یه نکات و قواعدی که در کلمات مطرح نبود. در بحث ثواب هم یه مقداری هم بست پیدا کرد، بست فروض و قواعد متعدد پیدا کرد و هم این که یه مقداری از حیث اون استحقاق و تفضل با اون چیزای مشهور یه مقداری ما فاصله و مایی داشتیم. اما مقام دوم که بحث شاید خیلی به اون صورت مفصل و مبسوط نباشه این است که با فرض وعد و وعید چطور؟ یعنی مولا علاوه بر این نظام امر و نهیی و دستوری که داره که آمده میگه این کار را بکن این کار را نکن، سل سم لا تشرب الخم، علاوه بر این نظام دستوری که در رفتارها از ناحیه مولا صادر شده، یه چیز اضافه ایم را در بیان خودش آورده و اون وعده های ثواب و عقابه، وعده های ثواب و عقابه. خب این یه بار اضافه ای داره دیگه، بار اضافه ای داره، یعنی خود مولا آمده در پیامدها به صراحت وارد وعده و وعید شده. وعد و وعید از مقوله التزامات دیگه، در بحث های کذب ما قبلا یا وعد که در فقه بحث کردیم اونجا عرض کردیم که وعد و همینطور وعید از مقوله اخباریات نیست، از مقوله انشاءاته. وعد التزام، التزامه، مثل این که عقد هم همینطوره، مثلا عقد التزام طرفی نیست، در وعد التزام یک جانبه است، یک کمی شبیه ایقاعه با یه تفاوتی که حالا در اونجا داره. یه نوع التزامه، وقتی کسی وعده میده یعنی داره ملتزم میشه که در موقع خودش این کار رو انجام بده برای دیگری، به شکلی واعد ملتزم به موعود میشود برای موعود له. واعد ملتزم به موعود میشه برای موعود له. خدا وقتی داره وعده میده داره یه نوعی ملتزم میشه به بهش یا فلان ثواب برای موعود له. وعید هم از همین قبیله، منتها وعد در خیرش، وعید در شرور و مکروهات، وعد در امور خیر و اینهاست و اون در امور شر رو از شاید که مکروهاته. این نکته که قبلا گفتیم، این نکته را که وعد و وعید انشاء نه اخبار. یک نکته دیگر هم ما در فقه گفتیم این را که وعد و وعید به رغم این که انشاء هستن، علی رغم این که ذاتن انشاء هستن، ولی یک مدلول التزامی خبری دارن، یک مدلول التزامی خبری حداقل غالبا دارن. ببینید وقتی که من به شما میگم که فرض محال محال نیست، میگم که یه سوری به شما میدم، این فرض سور، یه سوری به شما میدم، این در واقع هم یه التزامه، به نوعی هم درش خبره، یعنی یه مدلول خبری التزامی هست. اونم دو تا مدلول، دو تا خبر التزامی، یکی این که خبر میدهد از مافی الضمیر خودش، چون وقتی که داره خودشو متعهد میکنه این بیان، این انشاء ابراز شده، اون انشاءه در حقیقت داره خبر میده که تو ذهن منم در واقع وجود منم این تعهد هست. همه این مواردی که کسی انشائی میکنه یک مدلول التزامی خبری داره که حکایت از مافی الضمیر او میکنه، میگه در وجود من چنین اراده‌ای یا نمیدونم مبادی وجود داره. این یک مدلول التزامی اینجوری داره، از ماف باطن و ماف ضمیر یک خبر التزامی هم داره از اینکه بعد این در عالم واقع محقق میشه. چی؟ مدلول التزامی میدونید همیشه یک جمله مستقل از اونه، همیشه مدلول التزامی جمله مستقلیه. وقتی که میگه باران می آید، این یک مدلول التزامی داره که هر کدومی خبریه. ممکنه این خبرها را به صورت تصریحی در کنار هم ذکر بکنه، ممکنه ذکر نکنه، ولی این مستلزم اون باشه. ولذا یک جمله نمیتواند هم انشاء باشه هم اخبار، اما یک جمله میتواند جمله دیگری را به دنبال خودش به یدک و التزامی بکشاند که یکی اخباریه که انشاییه. این الا ماشاءالله وجود داره و هیچ مانعی درش نیست. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که در انشاءات دو جمله خبریه التزامی وجود داره، یکی خبر از ماف الضمیر، یکی هم خبر در وعد، یکی هم از خبر از ماه و سیقع فی المستقبل که این اتفاق خواهد افتاد. من که التزام میدم میگه این در واقع به این نوعی داره خبر میده که وقتش که رسید من انجام میدم. غیر از التزام یه خبری هم ضمناً در اینجا هست و همین دستگاه این تحلیل بود که ما در بحث فقهی هم به یک نتایج کمی متفاوتی از اون آرای مشهور هم رسیدیم. خب این بحث خیلی مهمیه که اینجا وجود داره. در واقع ما در وعید هم همینطوره، در وعید هم عیناً همینطوره. وعید هم التزامه، متو این التزام از مقوله انشائی است که مستلزم یک جمله های خبریه التزامی هست. اینم یه مطلب. و این نکته هم را باز مستحضرید که وعد دو استعمال داره، گاهی به معنای مطلقه که شامل وعید هم میشود، ولی گاهی نه، وعد مقابل وعیده. تقریبا اینجوری که این از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع در یک طرف، نه از هر دو طرف. وعید یک اصطلاح داره، وعید یعنی همون التزام و وعده دادن نسبت به یک امر مکروه، اما وعد گاهی مقابل وعیده، گاهی هم معنی عام به کار میره. این هم به لحاظ واژه شناسی لغویشه که داره، که حالا اون خیلی برای ما اینجا مهم نیست، گرچه این کلمه وعد در قرآن استعمال شده است. و عرض شود که اینم یه مطلب. پس وعد و وعید یک مطلب این بود که یه چیزی فراتر از اصل امر و نهیه، یعنی یک چیز پیوسته مضاعف بر اونه. مولا میتواند اوامر و نواهیش رو صادر بکند بدون هیچ وعد و وعیدی، ولی میتواندم علاوه بر این که اوامر رو صادر کرد وعد و وعید بده. این یک مطلب. مطلب دوم هم همین بود که در وعد و وعید که وعده به معنای مطلق میگیم هر دو رو میگیره، در این از مقوله انشاءه، ولی از اون انشاءاتی که تستلزم الاخبار، مستلزم اخباره، اونم حداقل دو خبر، که یکی خبر از درونه، یکی خبر از بیرونه و عالم خارجه. این هم یک مطلب که حالا مقدماتش رو داریم عرض میکنیم تا برسیم به بحث، ببینیم که اونجا باید چه کرد. این دو مقدمه. مقدمه سوم هم این است که در وعد و وعید میشود اون رو تقسیم کرد با ناظر به همون چیزی که در مبحث سابق میگفتیم، به این شکل تقسیم کرد که وعد و وعید گاهی در واقع التزام و به دلالت التزامی اخبار است از واقعیات موجود، که این نوعی ارشاد به واقعیته. گاهی هم هست که نه، التزام به یک امر قراردادی. وقتی که داره وعده میده به کسی یا وعید میکند، گاهی در هر دوش صحت اطلاق داره، گاهی داره حالت ارشاد به اون پیوند واقعی است. یعنی این عمل مستلزم به نحو عینیت یا علیت یا اقتضا، اون سه درجه رابطه تکوینی که حالا در حقیقت ما اونجا چهار نظریه گفتیم، ولی همواره یادآوری میکردیم که عینیت هم خودش دو جور قابل تصویره. چند بارم به ذهنم میامد که اونم رو جدا بکنیم و بگیم پنج نظریه، ولی چون دیدیم هی گفتیم چهار نظریه دیگه نخواستیم اونو به همش بزنیم، ولی فی الواقع اونجا هم پنج نظریه است. چند بارم اشاره داشتم ببین، یا میگیم عینیت عمل و جزا، عینیت به نحو عینیت تامه که تخلف ناپذیره. دو میشه عینیت، تصویر دوم عینیت، عینیت به نحو اقتضا که عینیت داره ولی در این حال عواملی میتونه بیاد اینا را کم و زیاد و دستکاری بکنه. علیت و اقتضا هم که دو فرض بعدی بود. این چهار فرض در حقیقت زیر یک عنوان کلی جمع میشه که رابطه عمل و جزا رابطه حقیقی است، پیوند واقعی است. این پیوند واقعی حالا سه یا چهار نوع تصویر داره: عینیت تامه، عینیت اقتضایی، علیت تامه، علیت اعدادی و اقتضایی. این چهار تاش میاد میشه پیوند اعدادی، پیوند حقیقی. مقابل این چهار تا اون وقت عدل دیگر است که پیوندش پیوند قراردادیه، یعنی با قرارداد میاد این امر را وضع میکنه. خب اینجا اون وقت در وعد و وعید همه این فروع، ما هم که نظریه تلفیقی و ترکیبی داشتیم، گاهی میگفتیم عینیت، گاهی عرض شود که حالت مثلا ممکنه علیت و اقتضا داشته باشه، گاهی هم حالت قراردادی داره، همش در ادله قابل قبوله، متا مواردش را با همون روش اجتهادی که عرض کردیم تعیین کردیم. باز هم اینجا عرض میکنم اون چه که من در یک هفته عرض کردم این بحثی است که همه ابعادش را اگر بخواد کسی بکاوه و در حد یه پایان نامه یا دو سه تا پایان نامه قشنگه، میتونه در حقیقت نیازی به یکی دو ماه بحث داره دیگه اگر میخواست همه ابعادش با اون نگاه کلامی کامل پیش بره، ولی من تقریبا فشرده بحث را با اون روش عرض کردم. خب این وعد و وعیدی که مطلب سومی که در مقدمه داریم عرض میکنیم اینه، سه در مقدمه مقام دوم، مقدمه اول رو عرض کردیم، دوم الان مقدمه سوم میگیم. میگیم این وعد و وعید میتواند هم با همه اینها سازگاره. گاهی مولا اون وعد یا وعیدی که میدهد داره حکایت میکنه از اون رابطه واقعی به یکی از اون چهار نوع، اون رابطه پیوند واقعی رو داره بیان میکنه که وعده داره میکنه و وعید میکنه، در واقع التزام به همون امر تکوینی است که وجود داره، اون تا انشاء التزام نسبت به امر و پدیده تکوینی و رابطه علی و معلولی و عینی. و گاهی هم هست که نه، در اون امور قراردادی در اونم وعد و وعید کاملا صادقه. معمولا البته وعد و وعید ظهور اولیش به سمت چیه؟ به همون چیزهای قراردادی است، یعنی به اونیست که میتونه باشه میتونه نباشه، اراده او در اون نقش اصلی رو داره، نه اینکه پیوند واقعی به اون معنا هست. نه، اراده اوست که اون عمل رو میسازه، اینکه میگه من سور میدم یا نمیدم این یه چیزیست که به پیوند واقعی و استحقاق اینها نداره، این یا اگر استحقاق هم هست در حد همون استحقاق های عرفی و متعارفه هست که با قرارداد تمام میشه. ظاهر وعد و وعید همین التزامی است که در اون قرارداد صبغه اصلی باشه، اما در این حال منحصر به این نیست، در اونجا هم صحت اطلاق داره. منتها فرق این دوتا اینه که وعد و وعید در امور قراردادی، وعد و وعید عرض شود که به نحوی حقیقی یا حقیقی تره، ولی و یه نوع وعد و وعید مولوی یا مولوی تره، اما وعد و وعید در بیان اون پیامدهای واقعی اعمال که به نحوی اون رابطه واقعی است، اون در حقیقت یه نوعی ارشاده، نوعی ارشاده. وعد و وعید حالت ارشادی داره. اینم مقدمه است. وقت من تو سوال مهم که حالا من این تعبیری که یا میگفتم برای اینه که این نقطه رو میخوایم چه بکنیم، ممکنه در اون وعد، در وعد و وعید قسم دوم که قراردادی هاست، این وعد و وعید حقیقی است، مولوی است و واقعی و حقیقیه. اما در اون قسم اول، این حالا بحث خیلی بحث مهمی میشه که طرحش میکنم، حالا در اون قسم اول اینو من ندیدم اینجور هم حالا طرح بشه در بحث‌های کلامی. در اون قسم اول سوال اینه که آیا این واقعا یک التزام وعد وعیده یا اینکه نه، این دیگه ارشاد به اون پیوند واقعی است و اصلا دیگه این عنوان مشیره، یعنی این وعد و وعید یک چیز سوری و شکلیه، وعد و وعید شکلی و سوریه. این مثل اینکه کسی میگه که از اون بالا که بیفتی سرت میخوره به زمین میمیری، بری جلو ماشین اینجور میشی. این بیان پیامدهاست، منتها شکل سوری اون وعد و وعیده، شکل سوری اون وعد و وعیده، ولی در واقع ارشاد به اینه که این عمل در قیامت میشه این، اون عمل میشود آن، حالا یا علیت یا اینیه. این همین داریم میگیم دیگه، همین داریم. متا وقت بعضی کلمات واقعا درش وعد و وعید نیست، همینطوری که میفرمایید، اون که بحثی نداره. عرض شود که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، این داره خبر میده، این اخبار مانعی نداره. اما اون جایی که میگه که نجزیهه یا ما این کار رو براش میکنیم، حالا آیاتی بخونید، آیات که قرآن پره، بله، نعذبهم یا این تعبیری که داره به خودش نسبت میده، نوعی داره ظاهرش این نوع وعده التزامه. بحث ما تو ایناست، یه قسمش مانعی نداره ولی یه قسمی که حالت وعد و وعید داره. اینجا ممکن، اینجا دو احتمال داره، ممکنه بگیم که نه اینجا دیگه اصلا وعد و وعیدی در کار نیست، این در واقع شکل وعد و وعیده، واقع اونه. خیلی از فلاسفه و عرفا اونام همین میگن، میگه این وعدها و وعیدها سوریه، حقیقت مسئله اینه که داره پرده رو کنار میزنه که واقعیت اینه. منطقه گایی در عالم واقع پرده رو کنار میزنه، ابو عبدالله حسین نشون میده که این مسیر شما این مسیره، یا امام صادق سلام الله علیه میگه نگاه بکن بین دو انگشت منو میبینه که ما اکثر از لجیج و اقل الحجیج. گاهیه که نه، این بیان لفظیه، ارائه حقیقی نیست، نوری ملک و تسماوات و الارض نیست، بلکه ارائه نکلمهم هست، با کلام خودش داره اون واقعیت ها رو نشون میده. پس اصلا وعد و وعید اینجا در کار نیست. این هم یه سوالیه که حالا دیگه تفصیلش فرده، یعنی ادامهش فرده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.